آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
علاقمندان آوای تیوان سلام. آذر ماه 95 گفتگو می‌کنیم با آرش عباسی، مدیر پروژه تئاتر ساختن از هیچ.
سلام، مرسی. منم خدمت شما و شنوندگان خوب تیوال سلام عرض میکنم. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید.
ممنون که در این لحظه در کنار ما هستید. آقای عباسی عزیز، از این پروژه برامون بگید. تئاتر ساختن از هیچ.
عرض کنم خدمتتون که البته حالا ممکنه که ما یه گپایی در مورد تیوال و مخاطبان تیوال و دوستانی که در اونجا داریم بزنیم بعدن با هم دیگه، چون حتما دوستانی که احتمالاً تعدادی از دوستان که این گفتگو رو گوش میدن انتظار دارن که من یه صحبتایی در مورد گذشته و در مورد کارهای قبلی حتما داشته باشم. به وقتش گفتگو خواهیم کرد در مورد اون، ولی فعلا در مورد پروژه ساختن از هیچ اگر بخوام بگم که حدود یک سال و نیم پیش بود که من ایده این پروژه به ذهنم رسید با همین عنوان. این عنوان رو براش تعریف کردم که اسمش رو بذارم ساختن از هیچ. ایدهش رو سریع یه مدت که گذشت در واقع مرکز مطالعات قشقایی به وجود اومد که به نظرم اون موقع بسیار ایده جذابی داشت، یعنی با فکر خیلی خوبی شروع کرده بودن، همه چیزش اصولی بود. برای همین من به اولین جایی که ذهنم رسید همونجا بود، دادمش. ولی مسئله‌م سر این بود که، و همچنان هم هست، مسئله سر این بود که خب مرکز مطالعات قشقایی یک بودجه خیلی محدودی داشت و خیلی کار پژوهشی و اینها مد نظرش بود. یک ایده هایی باید می داشتن آدم هایی که قرار بود درش کار کنن و باید به شکل خیلی جمع و جور در 15 روز جمعش می کردن. ایدهی که من داشتم برای این کار خب ایده خیلی گستردهی بود. من در حد یک جشنواره تئاتر دیده بودمش، ولی جشنواره‌ای که فقط تمرکزش روی اجرا نیست، یعنی نمایش اجرا کردن نیست، تولید هم هست و کلاس‌های آموزشی هم هست و مستر کلاس‌هایی هست و خیلی چیزهای دیگه در کنار هم باشن. طبیعتاً 15 روز براش کم بود، باید مثلا یک تایم خیلی بیشتری میتونستم انجامش بدم. دارم در مورد اون ایده اولیه حرف میزنم، وگرنه 15 روز برای انجام یک همچین کارهایی خب خیلی تایم ایدئالیه. شما یک سالن رو دارید از صبح تا شب و میتونید هر کاری درش انجام بدید، این خیلی فوق‌العاده است. چیزی که برای من جذاب بود در مرکز مطالعات قشقایی این بود که در هر صورت داشتن روی گروه ها کار میکردن، یعنی شما باید یک چیزی رو میداشتی و مطرح میکردی و اون میرفت در چرخه رقابت با دیگر طرها و بعد پذیرفته میشد یا پذیرفته نمیشد. یعنی نو بودن و بکر بودن و بروز بودن ایده به نظرم خیلی مهم بود، که خب حالا ایده ما پذیرفته شد و ما شروع کردیم به کار کردن. فعالیتمون رو تقریبا از همون یک سال نیم پیش شروع کردیم با رایزنی با گروه های مختلف خارجی که بیاریمشون اینجا کار انجام بدن. زمین این که من به همه این گروه ها میگفتم ایدم چیه؟ ایدم اینه که در تئاتر ایران همیشه تئاتر کار کردن مساوی بوده با تمرینات طولانی مدت، با تمرینات طاقت فرسا و ریاضت کشیدن و خیلی چیزهای دیگه ای که اصلا لازمه تئاتر، من منکرش نمیشم. اصلا شما هر موقع یک مصاحبه ای رو از یک کارگردان ایرانی تئاتر بخونید میبینید که مثلا با افتخار میگه که ما روزی 8 ساعت کار میکردیم، 9 ساعت کار میکردیم و یعنی روی این که مثلا نمایشنامه من 2 سال طول کشید نوشته شد، یا مثلا 2 سال مدام روزی 8 ساعت تمرین میکردیم. اینا چیزهایی که باعث فخرن در نزد کارگردانان ما. یک بخشی هم درسته، واقعا تئاتر کار کردن با تلاش مستمر و با رنج کشیدن اتفاق میفته. اما من معتقدم که یک گونه دیگری هم از تئاتر هست که اون گونه دیگر بر روی ایده ها کار میکنه، بر روی فکر کار میکنه، بر روی نمایشنامه‌ای کار میکنه که اول نمایشنامه نبوده. یعنی کارگردان روز اولی که وارد سالن تمرین شده با یک نمایشنامه مثلا 50-60 صفحه‌ای وارد نشده، کاری که من در تمام کارهای قبلیم که انجام دادم با همین ایده رفتم، یعنی به عنوان نمایشنامه نویس می نشستم خونه نمایشنامه می نوشتم یه مدت طولانی، بازنویسی می کردم، می نوشتم فلان، بعد به یک مرحله می رسیده که فکر می کردم الان وقتشه که می تونم با افتخار نمایشنامه بدم به یه بازیگر و بگم این نمایشنامه منو بخونش و بیا برام بازی کن. این شیوه بوده که سالها روش کار کردم. خب طبیعتاً من تو سیستم تئاتر ایران کار کرده بودم، وقتی رفتم اونجا، وقتی رفتم خارج از ایران و اونجا تئاتر کار کردم و با گروه‌های مختلف آشنا شدم و تئاترهای مختلفی رو دیدم و طبیعتاً مثل دانش آموز، واقعاً مثل دانشجوات سعی می‌کردم توی تمام ورکشاپ‌ها، تمام کارگاه‌ها، لابراتوارها، تمام چیزهایی که فکر کنم ممکن بود یک لحظه به ذهنم برسه که خب اینا از من گذشته، همه همکلاسیام مثلا 18 19 ساله 20 ساله ان و بعد من تقریبا دو برابر اینا سن دارم و ممکن خسته بشم روزی 8 ساعت دویدن و کار کردن و اینها، با همه این تفاصیل ولی میرفتم و میدیدم. به همین دلیل با شکل تازه‌تری، نمیگم تازه، شاید با شکل گونه دیگری از تئاتر کار کردن روبرو شدم. بعدن نشستم بهش فکر کردم و مدل نمایشنامه نویسیشو اسمش رو گذاشتم نوشتن روی صحنه. یعنی این که مثلا نمایشنامه ای رو که خودم کار کردم و الان اجرا میشه پدران مادران فرزندان در قالب همین پروژه، برای اولین بار جرأت کردم بدون کاغذ در دستم برم توی سالن تمرین و شروع کنم به تمرین کردن. هیچ وقتی همچین کاری نکرده بودم، خیلی برام غریب بود. من فقط یک ایده ای داشتم، یک تصویری در ذهنم بود که با اون تصویری که دیده بودم می‌خواستم یک نمایشی رو بسازم. بعدم فکر کردم که این مدل کار کردن شاید بشه اسمش رو گذاشت ساختن از هیچ. یعنی چی؟ یعنی این که ما هیچی نداریم اما قرار رو به تئاتر برسیم، به یک کاری برسیم که آدم‌های بیان بشینن ببیننش و بلند بشن از سالن برن بیرون و بگن که ما واقعا یه تئاتر خوب دیدیم یا بد دیدیم یا هر چی، قضاوتش کاری ندارم، ولی یک کاری رو ببینن روی صحنه. به همین دلیل با همون ایده اولیه شروع کردم به کار کردن و در واقع روی صحنه شروع کردم به نوشتن نمایشنامه. بازیگرا اتود می‌زدن، من می‌نوشتم دیالوگ براشون، همونجا می‌نوشتم حرکات رو تعریف می‌کردم. یعنی نوشتن یه جوری نوشتن کارگردانی هم بود، تنها نوشتن توزیع صحنه و نمی‌دونم دیالوگ و اینا نبود. این مدلی از کارگردانی مکتوب شاید بشه اسمش رو بذاشت. به هر حال پروژه اینجوری شکل گرفت. حالا نخوام خیلی طولانیش کنم، اینه که خب یکی دوتا کاری که خودم به این سبک آماده کرده بودم، مثلا کار دیگری که تقریبا اینجوری کارش کردم این بود که نمایشنامه‌ای داشتم به اسم خانم، 10-11 سال پیش نوشته بودمش، به شدت کار ایرانی زن پایین شهر تهران این تیپی بود و بعد برداشتیم ترجمهش کردیم به ایتالیایی و تمامش رو به هم ریختم. و اینکه من هیچی ندارم، من فقط یه ایده ای دارم، حتی اون زبانی رو که یک موقعی فکر می‌کردم چقدر زبان آهنگین خوبیه براش آوردم، همه اونا رو کنار گذاشتم، فقط اون ایده ها رو نگه داشتم و با بازیگر شروع کردیم به کار کردن و به یک نمایشی رسیدیم که الان 6 دور در ایتالیا اجرا شده و الان قراره اینجا هم دوباره اجرا بشه. بعد از اینجا هم دوباره در 2017 قراره ادامه اجراهاش رو در ایتالیا و اروپا و اینها بره، با اینکه قصه کاملا ایرانیه، با اینکه یک زن کاملا ایرانی رو داره نشون میده، اما به هر حال با اقبال خوبی روبرو شد. نکته دیگری که باید بگم اینه که در نهایت من با آقای پیترو فلوریدی به نتیجه رسیدم، مدیر کمپانی متیچی ایتالیا، که بسیار کارگردان خلاق و تجربه گرایی هست و خیلی استقبال کرده از ایده و گفت من کار دارم و میتونم بیام کار کنم. اومد اینجا با بچه ها شروع کرده، الان داره کار میکنه که حاصلش رو حالا ببینیم تو چند روز آینده، امیدوارم که بتونیم اجراش رو ببینیم. یه گروه بسیار خلاق لهستانی متشکل از چند نفر، یک کارگردان، یک نویسنده، یک فیلمساز، یک طراح رقص و یک نفر دیگه از دوستانشون، اینها در واقع دارن میان اینجا که بتونن با بچه‌های ما، بچه‌های ایرانی که ثبت نام کردن برای این ورکشاپ‌ها، بتونن یک کاری رو آماده کنن با همین سبک و سیاقی که توضیح دادم خدمتتون.
درست. اگه بخوایم درباره این 15 شب برای ما بگید، اول قرار نمایش خود شما پدران مادران فرزندان رو به صحنه بره و بعد از اون
اول همین پدر و مادران فرزندان به صحنه خواهد رفت. احتمالاً همین ورکشاپی که پیترو فلوریدیا داره کار میکنه احتمالاً 2-3 شب این رو اجرا کنیم در یک مکانی، شاید هم کارگاه دکور تالار وحدت رو براش انتخاب کنیم، چون نیاز به فضای باز داره، یک کار ویژه‌ای میخواد انجام بده با تماشاگر و بازیگر، و به هر حال تماشاگر بخشی از نمایش تبدیل میشه به بخشی از نمایش، یعنی میاد روی صحنه و بازی میکنه تا جاهایی. حتی بعد از اون نمایش خانم رو اجرا خواهیم کرد که اونم نوشته و کار خودمه، با بازی سنم نادری که ایرانیه ولی به زبان ایتالیایی حرف میزنه و بازی میکنه. یک نمایشی هست به اسم جعبه جادویی، نمایش کودکان هست، نمایش خردسالان هست در واقع، که اونم با همین فرمت آماده شده و برای شاید کودکستانی ها و اینها و ابتدایی، بچهای ابتدایی مناسب باشه، به 2 زبان فارسی و ایتالیایی آماده شده. با ایده های خیلی کوچولو کار کردن گروهی ایتالیایی از تئاتر کره یا ایتالیا کار کردن و اونا دارن میان 2 روز اجرا میکنن برای ما، و در نهایت لهستانی ها هستن که اونها هم پروژهشون رو از چند روز آینده شروع میکنن به تمرین و روزهای آخر فرصتی که ما داریم رو در سالن قشقایی به صحنه خواهند رفت و اجراش خواهند کرد.
از نمایش یه ذره فاصله بگیریم. من یه نکته رو قبل از مطرح کردن سوالم عرض کنم خود من شما شنوندگان، که ما الان در پارکینگ تالار حافظ سر ورکشاپ پروژه ساختن از هیچ هستیم و این صدایی که شما میشنوید صدای تمرین این ورکشاپه. آیا عباسی، شما ساکن ایتالیا هستید و در ایتالیا هم مشغول به تحصیل هم به کار حرفه‌ایتون که تئاتر میپردازید، و شاید درستش اینه که گهگاهی به ایران سر میزنید و یک تئاتری رو صحنه میبرید، چقدر برای شما فعالیت تو ایران الان دغدغه است و چقدر فعالیت در کشورهای اروپایی؟
ببینید، واقعیت اینه که خب کار کردن اونجا حتما دغدغه خیلی قوی بوده برای من، به خاطر اینکه من زمانی که چند سال پیش رفتم دنبال تحصیلش و کار کردن و اینها، در هر صورت آدم فعالی بودم، یعنی همون سالی که من رفتم همون سال 6 تا از نمایشنامه هم داشت همزمان اجرا می شد در تئاتر شهر و جاهای دیگه. یک دوره بود، فقط یک دوره کوتاهی بود که من یهوی خیلی نمایشنامه هم شانس به صحنه رفتن پیدا کرد و همون دوره بود. بعد داشته کار اداری داشتم، حتی مدیر بودم مثلا در تئاتر شهر و پشت سر هم داشتم کار میکردم، کارام هم داشتم انجام میدم. خیلی هم نقد البته برام وارد بود که چرا فلانی داره این همه کار میکنه و اینا، که خب خیلی ربطی به من نداشت، من نمایشنامه نوشته بودم، دیگران میخواستن و منم میدادم بهشون و کارش میکردم، به من ارتباطی نداشت که چرا زیاد داره کار میشه، کما اینکه الان هیچ کار نمیشه، الان هم به من ربطی نداره دیگه، بالاخره کار نمیشه، نمیخوان کار کنن، یا منم البته نمی نویسم نمایشنامه، کلا نمایشنامه نویس دیگه الان خودم رو نمیدونم، چون نمایشنامه نمی نویسم خیلی، بیشتر افتادم توی فاز کار کردن و اجرا بردن روی صحنه. میخوام بگم که حتما دغدغه بوده که همه اون چیزا رو رها کردم و رفتم که با دنیای جدیدی آشنا بشم، با تئاتری که کمتر ازش میدونم، شناخت ندارم، بهش آشنا بشم. ولی همواره از همون سال اولی که من رفتم به اینجا فکر میکردم و همیشه دوست داشتم که اون تعداد تماشاگری که لطف داشتن کار قبلی اومدن، همیشه به اونا فکر میکردم که خیلی دلم میخواد که کار کنم و بیان کارام رو ببینن، واقعا این برام خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه، یعنی هر چقدر اونجا بتونم کار کنم، اما اون لذتی که اینجا داره، ممکنه بعضیا بگن نه اینا حرفه، ولی نه واقعا حرف نیست. شما وقتی یه مدت در یک جای کار کردین، یه بازتاب هایی رو میگیرین از هموطن خودت، از بعضی ها میگن ما فلان کار خاطره داریم با نویسنده مرده است، مثلا من هنوزم بازتاب های نویسنده مرده است رو دارم میبینم و این برام خیلی جذابه، هی وسوسه میکنه که بیشتر کار کنم، اینجا کار کنم. ولی در هر صورت فعلا هر دو طرف رو دارم، یعنی اونور جذابیت های خاص خودش رو داره، اونور ورود به یک دنیای فوق العاده حرفه‌ایه که دسترسی بهش واقعا آسون نبوده، یعنی تا همین جایی که من کارای گروه تئاتر موج در برنامه فصل یک تئاتری قرار میگیره، خودش به هر حال چیزی که به سادگی نمیتونم، من حداقل نمیتونم ازش بگذرم، یعنی ساده برام به دست نیومده که ساده هم رهاش کنم و بیام. برگردم حداقل فعلا اینجا کار کنم. ولی خب اینجا هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره و هر چند وقت یک بار سعی میکنم بیام اینجا. البته بگم که واقعا تا امروز، از روزی که من رفتم، در این 4 سال خورده ای که رفتم تا امروز، هر دفعه اومدم کار کردم، به جز این که هر چیزی که اندوخته داشتم خرجش کردم، هیچ چیز دیگری به من بر نگردونده. چون که توی این مدت به هر حال تئاتری رو کار کردم که مثلا دغدغم بوده و شاید خیلی جای خوبی نتونستم گیر بیارم برای، شاید مخاطب رو نتونستم راضی کنم که بیاد کارم رو ببینه، به هر دلیلی. به هر حال من نمونهش مثلا نمایش زیرزمین بود که بعد از سالها برگشتم به یکی متن قدیمیم رو میخواستم کار کنم که زدم همه چیزش رو به هم ریختم، یک شکل جدیدی از اجرا بود و اینها، ولی خب سالن دوردستی تونستم تهیه کنم و خیلی مسائل دیگه ای که در نهایت با این که خودم راضی بودم از اجرا، اما خب در هر صورت باید بپذیریم که تئاتر امروز ما یک سرش شکسته یک سرش سوده. متاسفانه خیلی رفته به سمت کار تجاری اقتصادی، این خیلی بده البته، ولی خب در هر صورت در سیستم تئاتری اینجا اگر آدم بخواد کار کنه باید به فکر اقتصادش باشه، وگرنه نمیتونه کار کنه. یعنی این تفاوت بزرگیه که من به هر حال چند تا تفاوت عمده هست بین تئاتر اینجا و تئاتر اروپا، ولی این مشخصا خیلی خیلی گل درشته، خیلی به چشم میاد که شما اونجا در اروپا اصلا مهم نیست چقدر بفروشی نفروشی، اینا در موردش حرف نمیزنه. یعنی کارگردان اگه یک لحظه به این چیزا فکر کنه، اصلا فکر میکنه که گناه کرده، چون لزومی نداره. یک کمپانی تئاتری شما رو استخدام میکنه، میگه آقا شما یه دستمزد شما چقدره، اینقدره، باشه، توافق میکنن، امضا میکنن، این نمایش رو برای من روی صحنه بر اینقدر. اصلا این که بدوی دنبال تبلیغات، بدوی دنبال مخاطب فلان، اینا وجود نداره. چون اصولا تئاتر، همه میدونن که تئاتر چیزی نیست که باهاش پولدار شد، اساسا نیست. پولدار شدن رو در جای دیگری باید بهش رسید، در تئاتر نمیشه بهش رسید. در تئاتر یک بخشی ممکنه در همه جای دنیا وجود داشته باشه که برای مردم کار میکنن، اونا اصلا بحثشون جداست، ما هم داریم اینجا، خیلی هم قابل احترام، هم تکلیفشون روشنه. اما اون تئاتری که ادعای روشنفکری و هنری بودن میکنه، اون قاعدتا نباید دیگه دنبال مسائل اقتصادی باشه. نه اینکه از گرسنگی بمیرن ها، باید سیستم از اینا حمایت کنه. هر تئاتری که اینا رو میخواد ازشون بخواد بیاد اجراشون رو برن. و برای همینه که مثلا در اروپا اصلا اجراهای این مدلی نداریم، اجرا 3 اجرا میشه یا 4 اجرا نهایتا میشه. خیلی تئاتر اصلا یک شب فقط امکان به صحنه رفتن رو دارن در یک تئاتر، بعد میرن شهر دیگه، میرن محله دیگه، یک شب هم اونجا میرن. اما این نیست یه 60 شب مثلا یک کاری اجرا بشه، که البته خیلی خوبه. این رقم فروش در ایران به نظرم بی‌نظیره. این تعداد تماشاگر در ایران یه چیزیه که من هر موقع در مورد تئاتر ایران صحبت کردم در موردش حرف زدم و مطمئن بودم که خیلی‌ها فکر می‌کنن من دارم اغراق می‌کنم، یعنی واقعیت رو نمیگم، انگار که باورشون نمیشه که مثلا تالار وحدت با 800 نفر گنجایش هر شب پر میشه با بلیت خیلی گرون، و این به نظرم چیز استثنائیه.
آرش عباسی کارهایی روی صحنه میبره که تجربه کرده در ایتالیا و روی صحنه برده. میخوام درباره یک تفاوت با هم صحبت بکنیم. کارگردانی که تو تئاتر کشورمون کار میکنن حتما باید تئاتر کشورمون رو دنبال بکنن، تئاتر رو دنبال بکنن، فضایی که این تئاتر داره هر روز به خودش میبینه، هر روز عوض میشه. سوال من اینه، آرش عباسی برای اینکه اون نمایش ها رو بتونه فضای ایرانی و یا فضایی که مخاطب الان داره دنبال میکنه نزدیک بکنه، از چه ابزاری استفاده میکنه؟
ببینید، من یه اعتقادی دارم که بر اساس اون کار میکنم، اونم این که تئاتر یک زبان جهانی داره که واقعا هر جا اجرا بشه، اگر درست اجرا بشه، کار خودش رو میکنه و تأثیرش رو میذاره. من نمایشنامه فارسی نوشتم، ولی بازتابی که در اونجا داشته به مراتب بیشتر از اینجا بوده، به مراتب بیشتر از کشور خودم بوده. یک بخشش که طبیعتاً به این برمیگرده که وقتی من دارم در مورد ایران، در مورد جامعه زنان ایران می نویسم مثلا، خب برای اونا خیلی جذابه چون نمی شناسنش. خب این درست، اما به هر حال به نظرم شخصیت هایی که درست نوشته بشن، کاری که درست کارگردانی بشه، خیلی دغدغه اینو نداره که مثلا اینجا اجرا کنم اونجا اجرا کنم. ما با یک زبان مشترک داریم، یک زبان انسانی. اصلا تئاتر یک زبان انسانی داره که برای همه قابل درکه و فهمیدنش واقعا سخت نیست. حالا یه چیزایی وجود داره که مثلا مختص یک جایی، در مورد اونا کاری ندارم ها. خیلی تفاوت ها هست بین مثلا اون اجرایی که مثلا من در ایتالیا رفتم با اون اجرایی که ممکنه پس فردا روز پنجشنبه مثلا در تئاتر شهر خواهم رفت. به هر حال اون در یک محیط دیگری بوده، این در یک محیط دیگری بوده. هر دو یک چیزهای خاص خودشونو دارن که باید درش رعایت کرد، هم اونجا هم اینجا، فرقی نداره. یک تفاوتای ریز اینجوری هست، ولی در کل واقعا خیلی دغدغه اینو ندارم که کجا دارم کار میکنم. ضمن اینکه گفتم من یکی از ایرانی ترین کارهام رو که اصلا تصورش رو نداشتم که مثلا برای اونا درکش کنن اصلا، ولی اجرا کردم و واقعا با اقبال عمومی خیلی خوبی روبرو شد.
ممنون از اینکه همراه ما بودید. یه قول مصاحبه جنجالی ازت داریم که با هم صحبت باید بکنیم سر نمایشایی که داری و بپرزیم به نمایشایی که در این پروژه قرار روی صحنه بره. حرف پایینی از زبورت بشنویم.
خواهش میکنم. نه واقعا نمیخوام بگم مصاحبه جنجالی بشه و اینها، ولی دوست داشتم که یه گپی بذارم با مخاطبین در واقع تیبال، با دوستایی که در تیبال هستن و اینها. خب من یه کار بحث برانگیزی داشتم چند سال پیش، نویسنده مرده است، که اتفاقاتی براش افتاد، اتفاقات بدی براش افتاد که در نهایت اون کسی که خیلی ضرر کرد شاید من بودم، منم یه بخشی شاید سر عصبانیت بود و هر چیز دیگری بود. در واقع دوست داشتم که شاید یه موقعی فرصتی پیش بیاد و در مورد این گپ بزنیم. ممکنه هنوز تعدادی از اون بچه‌ها که قطعا هستن، تعدادی از اون بچه‌ها هنوزم مخاطبان تیبال باشن و این صحبت‌ها رو بشنوم و براشون جذاب باشه که بدونن که چه بود و چه گذشت. و چون واقعیت امر اینه که اون موقع، همین الانم هم به برگه نویسنده مرده است اگر مراجعه کنید، یه بخشش حذف شد ولی هنوزم هست. چیزی که منو عصبانی میکرد این بود که خیلی در مورد ما و گروه ما و خود من قضاوت میشد، در صورتی که هیچ کس حرف ما رو نشنید و همین تریبونی که الانم هم داریم مهیا نشد اون موقعی که مثلا ما رو در رو حرف بزنیم با هم دیگه و بچه‌ها بشنون حرف منم بشنون. بعد منم نمیخواستم بیام، هی فکر میکردم نه اصلا جواب ندم، نیافتم تو چیم. بچهای روابط عمومی یه چیزایی مینوشتن، ولی در واقع یک طرف حرفاش رو میزد ولی من هی سکوت میکردم به امید این که جنجال نشه. دست آخرم جنجال شد و به هر حال داستانش طولانیه و اما گذشت و رفت. امیدوارم که دوستان بیان و کار ما رو ببینن. آها یه نکته کوچولو رو بگم، بعضیا گفته بودن که خب فلانی تاب نقد و اینا رو نداره. نه واقعا من استقبال میکنم. هیچ وقت تشویق هایی که در طول این سال ها مثلا دیدم به خود، هر کسی ممکنه ببینه به خودش، من معتقدم که هیچ وقت اون تشویق ها و آفرین ترکوندی فلان چه کاری فلان، هیچ وقت اینا منو پیش نبرده. در عوض اون جایی که احساس کردم چقدر مخاطب از کارم متنفر بوده، با این که خیلی سخته، شما وقتی یک کاری رو با جون و دل آماده میکنی باید میبینی به نقدهای زیادی هست، با این که برات سخته، اما هیچ وقت کاری که اینها برای من کرده اون تشویقا نکرده، چون اینها باعث میشن که من دوباره برم روش کار کنم و دوباره برگردم. تشویقا باعث میشن که من فکر کنم خیلی کار خوبی کردم، من چه کار درست حسابی کردم و دیگه چی دارم، من خیلی آدم خفنی هستم. عامیانش دقیقا این میشه. ولی در عوض اون جایی که من گفتم آقا این بده، این خوب نیست، این مثلا فلان چیزش نقص داره، فلان نمایشنامه‌ات، کارگردانی، این بازیت، فلان هر چیزی، وقتی نقد بهم شده همیشه باستابهای خوبی داشته و هر موقع تشویق های آنچنانی شده همیشه احساس کردم که به بن‌بست رسیدم دیگه، چیزی ندارم دیگه. یعنی خودم نسبت به اون کاره سرد شدم، گفتم خب خوبه دیگه، اینو چیکارش کنم، وقتی خوبه خوبه دیگه. ولی کاری که خوب نیست رو آدم تلاش میکنه به خوبش کنه و بارها و بارها روش کار کنه. همین پدرم، مادرم، فرزندان در طول یک سال و نیم گذشته هر روز روش کار کردم. یعنی هر روز که دارم میگم اصلا حرف بی ربطی نیست، هر روز روش کار کردم تا به این مرحله برسه. این که چقدر خوبه یا چقدر بده نمیدونم، اینکه چقدر دوستش داشته باشن یا نداشته باشن برام روشن نیست، باید بیان و ببینم و در موردش قضاوت کنم. اما حتی اگر دوستش هم نداشته باشن باعث میشه که من دوباره برم روش کار کنم و کار کنم و کار کنم، چون که به نظرم تئاتر نباید انقدر میرا باشه. انقدر که در کشور ما تئاتر میرا هست نباید باشه. درسته که تئاتر با هر اجرایی میمیره، اما واقعا تئاتر هم عمر طولانی میتونه داشته باشه، سالیان سال میتونه در ذهن مخاطب و کارگردان زنده باشه و بارها و بارها بره روی صحنه. اما ما متاسفانه تئاترمون بعد از 30 شب میمیره و برای همیشه از ذهن ها پاک میشه. ممنونم، خیلی صحبت کردم.
ممنون که در کنار من بودین و این مصاحبه رو با هم انجام دادیم. امیدوارم که با روی صحنه رفتن نمایشه جدید شما، گفتگو درباره نمایش‌های شما در تیوال شکل بگیره و شما بتونید با کاربرای تیوال گفتگو کنید. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که همراه من بودید. تا آبای بعدی، بدرود.